برای موفقیت پلان میداره. اگه بگیرده انشاءالله پلان رو میداره. اگه بخواهم از سرکن میتونی به ازدنه از پلان رو بلا درسته؟
خب 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 خب
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين لعنة الله تعالى إلى الله صاحب كفاية کلامشان در جمعی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در حقیقت بیان فرموده است. سلام علیه. که حکم واقعی را به معنای حکم فعلی تعلیقی گرفتند و حکم ظاهری را به حکم فعلی تنجیزی. ولذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تصریح می‌فرمایند که حکم واقعی فعلی در حق کسی که ظن برخلاف پیدا نکند و اما نسبت به کسی که ظن برخلاف پیدا کرد که مطلق مواردی که امارات موردیت پیدا می‌کند در چنین موارد حکم واقعی فعلی نیست. پس منظور از کلام صاحب کفایه که نفی فعلیت حکم واقعی در عبارت دارن، نفی فعلیت حکم واقعی به هر دو معنا نیست، چون دو معنا برای فعلیت ذکر کردیم، یک فعلیت تعلیقی، دوم فعلیت تنجیزی. نمیخوام به فرمان حکم واقعی ابدا فعلی نیست، نه تنجیزن و نه تعلیقن، بلکه مراد نفی فعلیت تنجیزیه است، اما فعلیت تعلیقی برای حکم واقعی ثابت است. این حاصل اون چیزیست که در رابطه با جمعی که مرحوم صاحب کفایه در مقام حمل جمع بین حکم ظاهری و واقعی در این طریقه که طریقه شیخ انصاری رضوان الله علیه هست بیان کردن. ولیکن دو اشکال صاحب کفایه بر این طریقه از جمع که اصلش از مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، دو اشکال صاحب کفایه دارن. فعلا کلام ما در بیان اشکال اول است. اشکال اولی که ایشان بر مرحوم شیخ دارند این است که می‌فرمایند اگر حکم واقعی انشائی باشد و به مرحله تنجز نرسیده باشد، این حکم واقعی حتی در ظرف مصادفت امارات با واقع لزوم امتثال و وجوب امتثال ندارد. چرا؟ چون فرض این است که اگر مؤدای امار مطابق با واقع در آمد، اون واقع انشائی است. اگر واقع در مرحله انشاء است، احکام انشائیه که لزوم امتثال ندارد، حکم منجز است که باید اطاعت کند انسان، و در مخالفتش استحقاق عقاب هست. لذا احکام انشائی می‌فرمایند عقلاً وجوب امتثال نخواهد داشت. این بیانی است که به عنوان اشکال اول صاحب کفایه بر مرحوم شیخ دارد. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه این اشکال صاحب کفایه را مردود می‌دانند. خوب دقت بفرمایید که ایشان چی می‌فرمایند. ایشان طبعا اساس این اشکال مبنی بر این است که احکام واقعیه احکام انشائیه محض باشند. یعنی اگر چنین فرض کردیم که حکم واقعی فقط حکمی باشد که انشاء شده باشد، نه به داعی بعث و تحریک، که با اینکه مرحوم شیخ نیز در صاحب کفایه یعنی در چندین مورد بر تعلیقاتی که بر رسائل مرحوم شیخ دارن به این نکته تصریح کردن که بنابر مسلک ایشان احکام واقعیه انشائیه محضند. اگر این چنین باشد اشکال صاحب کفایه وارده. چرا؟ برای خاطر اینکه حکمی که فقط به مرحله انشاء رسیده باشد وجوب امتثال ندارد و مخالفت چنین حکمی هم استحقاق عقاب نخواهد داشت. پس مبنای اشکال صاحب کفایه بر مرحوم شیخ این است که احکام واقعیه عبارت باشند از احکام انشائیه محض، نه احکامی که انشاء شده باشند بدایع بعث و تحریر، صرفا انشاء شده باشند. حالا دوایی بر انشاء مختلف است، تارتا امتحان است و اخرى تعجیز است الی غیر ذلک، که از دوایی که من جملت دوایی بعث و تحریک است، ولی این یکی نباید باشد. ولیکن اصل مبنا از نظر مرحوم ها شیخ می فهمون مردود هست. اگر مبنا مردود شد اشکالی هم که بر اساس اون مبنا باشد غهن مردود می شود. حالا چیگونه مبنا مردود است؟ یعنی اینکه انشاء بدون داعی بر تحریک و بحث باشد قبول نیست. چرا؟ اینو مکرر مرحوم ها شیخ فرمودن انشاء بدائیه غیر داعویت از چنین انشائی انتظار بعث و زجر را نباید داشت. چرا؟ چون فرض این است که این انشاء بدائی بعث و تحریک یا زجر نیست. خب قهرن فعلیت چنین انشائی باید به امور اخری غیر از مسئله بعث و تحریک باشد و اون عبارت است از ارشاد. مثلا اگر انشاء بدائی ارشاد باشد فعلیت او به چیست؟ به این است که ارشاد محقق بشود. یا بدائی امتحان باشد فعلیت او به این است که امتحان محقق بشود. یا اینکه سابقا عرض کردیم ممکن است انشاء به عنوان ضرب قانون باشد. خب در مقام ضرب قانون کاری به خصوصیات و جزئیات اینها نیست، حکم به صورت کلی انشاء می شود. دوایی بر انشاء حکم چند چیز است، من جمله دوایی ضرب قانون هست. خب قهرن فعلیت چنین حکمی به این است که همون قانون وضع بشود، کاری به مرحله به اصطلاح عمل خارجی و استحقاق عقاب بر مخالفت و ثواب بر متابعت و اینا دیگه در میان نمیاد و به اینجا هم نمی رسد. پس انشاء بدائی غیر جعل دائی از چنین انشای شما انتزاع تحریک یا زجر را نباید داشته باشید. چرا؟ چون دائی بر چنین انشایی جعل دائی نبوده است. دائی بر چنین انشایی باید غیر جعل دائی از سائر دوائی باشد که اونها اگر به فعلیت رسیدن این انشاء هم در حقیقت به مرحله فعلیت، اون بسا حکم هم به مرحله فعلیت میرسد. و اما انشاء بدائی جعل دائی و بدائی بعث و زجر با فرض این که بعث و زجر به حمل شایع نباشد این چنین انشائی واضح است که فعلیتش به وصول هست. حالا میخواد نسبت به حکم واقعی باشد یا نسبت به حکم ظاهری. لذا دیروز عرض کردیم مطلق احکامی که به دایی بعث و تحریک یا زجر انشاء شده است، این احکام مطلقا باید این جهت را در نظر بگیرید تا واصل نشود با عصیت یا زاجریت نخواهد داشت، چه به عنوان حکم واقعی چه به عنوان حکم ظاهری. پس وصول شرط فعلیت و محرکیت یا زاجریت چنین حکمی است. خب اگر این باشد، در مورد بحث اشکال صاحب کفایه بر مرحوم شیخ وارد نخواهد بود. چرا؟ برای خاطر اینکه اون چه که به مرحله انشاء رسیده است از احکام، ولو به دایی جهل دایی است، به دایی تحریک، به دایی زجر است، اما تا واصل نشود لزوم امتثال ندارد. چرا؟ چون تا واصل نشود محرک نیست، تا واصل نشود به عبد زاجر نیست. پس اینکه شما اشکال کردین نسبت به احکام واقعی لازم میش، اگر ما قائل شدیم به اینکه احکام انشائی لازمش این است که مخالفت با اونها استحقاق عقاب نداشته باشد، یا بگید وجوب امتثال نداشته باشد، این اشکال اصلا وارد نیست. چرا؟ چون تا حکم واصل نشود به عبد، شما نباید از این حکم انتظار این داشته باشید که باعثیت داشته باشد، ولذا وجوب امتثال ندارد. نه از بابی این که این حکم باعثون و معذالک واجب نباشد امتثال او، بلکه از این جهت است که عبد در اینجا چون واصل به اون نشده است، قدرت بر امتثال ندارد. چرا قدرت ندارد؟ چون باعث برای او به فعلیت نرسیده است. پس بنابراین در چنین فرضی اشکال صاحب کفایه بر مرحوم آخوند اصلا وارد نیست. پس اساس این اشکال مبنی بر این است که اگر انشاء به سایر دوایی باشد، انتظار باعثیت انتظار بیجاست. پس این حکمی که به دایی غیر جعل دایی انشاء شده است، شما از اون نباید انتظار محرکیت یا زاجریت داشته باشید. پس بحث از این که این چنین حکمی لازمش اگر انشائی باشد این است که لزوم امتثال ندارد، این بحث اصلا غلط است. چرا؟ چون اساسا چنین حکمی باعثیت ندارد که وجوب امتثال داشته باشد. میاییم سراغ احکامی که به دایی جعل دایی انشاء شده باشد. در اینجا شرط باعثیت او که به فعلیت برسد، چون اونی که دخیل است در فعلیت شیء به عنوان شرط است، شرط چنین حکمی که به فعلیت برسد این است که چی آقا؟ واصل بشود به عبد. پس مادامی که این احکام واصله به عبد نشده است، نه باعث و نه زاجر. حالا وجوب امتثال نداشتنش به خاطر این است که چون حکم انشائی است، به خاطر این است که شرطش حاصل نشده است، و شرط باعثیت حکم منشأ وصول اون حکم است به عبد اگر انشائش بدائی جعل دائی باشد. پس اشکال صاحب کفایه را به عبارت ثالثه عرض می کنم. از دو حال، این حکم منشأ که شما ادعا کردید که بر عنوان اشکال بر شیخ انصاری رضوان الله علیه که ایشان می فرماید ما احکام واقعی را احکام انشائی می دانیم و احکام ظاهری را احکام منجز می دانیم و فعلی، و اینجوری مشکله اجتماع مثلین یا ضدین را حل می کنیم. شما اشکال کردید که اگر اینجوری باشد، بنابراین احکام واقعی اگر احکام انشائی باشند، لازمش این است که هیچگاه لزوم امتثال نداشته باشد. چرا؟ چون حکم انشائی وجوب اطاعت ندارد، حکم فعلی است که لازم است امتثال او، نه حکم انشائی. جوابش این است که این حکم انشائی آیا به دایی جعل دایی انشاء شده است یا به سایر دوایی. اگر به سایر دوایی انشاء شده باشد، انتظار باعثیت یا زاجریت از چنین حکمی انتظار بیجاست. چرا؟ برای خاطر اینکه این حکم اساساً بدایی امتحان بوده یا بدایی ضرب قانون بوده است، بدایی تعجیز بوده است یا بدایی تمسخر بوده است، از مواردی که استعمال می شود صيغه امر. خب در این دوایی فعلیتش به تحقق اون دوایی است و این اساسا ربطی به مسئله امتثال ندارد. چرا؟ چون ربطی در حقیقت به جعل دایی ندارد. خب اگر به جعل دایی مربوط نمی شود، انتظار جعل انتظار داعویت او انتظاری است بی اساس، چون اساسا انشائش برای جعل دایی نبوده. پس در اینجا موضوعا منتفی است مسئله وجوب امتثال، چون بحث امتثالی نیست، برای امتحان بوده است، برای تعجیز بوده است، برای تسخیر بوده است، برای ضرب قانون بوده است و امثال زاده. و اما اگر شق دوم رو اختیار کردید، گفتید انشاء، چون انشاء بدون دایی لغو است، زیرا انشاء بدون دایی به معنای این است که یعنی بدون این که اراده کرده باشد این فعل از او صادر شده باشد، و صدور فعل اختیاری بلا اراده معقول نیست. پس باید به یک غرضی، به غایتی در حقیقت اراده تعلق گرفته باشد به خاطر او و بعد این فعل از او صادر بشود. پس انشاء بلا دایی لایعقل است. انشاء باید با دایی باشد. دایی او از دو حال خارج است به صورت کلی، یا غیر جعل دایی است یا جعل دایی است. اگر غیر جعل دایی باشد این انتظار باعثیت و زاجریت از او بی‌معناست. چرا؟ چون اصلا به دایی جعل دایی نبوده که شما انتظار باعثیت زاجریت داشته باشید. بنابراین اگر امتثال نکند استحقاق دارد خیر، اصلا امتثال اینجا معنا ندارد، چون برای جعل دایی وضع نشده است و انشاء نشده است. و اگر به انشاء به دایی جعل دایی باشد، در اینجا عرض کردیم صرف انشاء تمام علت تامه وجوب امتثال نیست، انشاء مقتضی برای وجوب امتثال است، شرطی دارد و اون عبارت است از چی؟ وصول. انشاء ما لم یصل الی العبد وجوب امتثال نخواهد داشت. عقل همین رو میگوید، و الا عقاب در یعنی بدون حصول شرط است، بدون بیان است. در ظرفی شخص علم ندارد به حکم، چگونه اون حکم میشود نسبت به او محرک بشود و داعی بشود برای او؟ پس بنابراین انشاء به داعی جعل داعی مادامی که واصل نشود شرط فعلیت وجود نپیدا نکرده است و حکم غیر فعلی وجوب امتثال ندارد، نداشته باشد، این محضوری هم پیش نمیاد. پس بنابراین این اشکال صاحب کفایه مبناً در حقیقت وارد نیست. حالا وصول فرق نمی کند، میخواد وصول وصول وجدانی باشد یا وصول تعبدی باشد. در مواردی که مطابق با واقع در بیاد این را دقت داشته باشین. حالا بر اساس مبنای مشهور عرض کنم، اگر حکم ظاهری مطابق با واقع باشد وجود امتثال نه به لحاظ اون واقع است. چرا؟ چون واقع بازم به همون جهل خودش باقی، شخص نسبت به واقع، واقع رو نمیداند. گرچه مطابق است معدای اماره با واقع، و فرضم در این بگیریم که معدای اماره هم حکم باشد، در این حال وجوب امتثال نسبت به همین حکم ظاهری باید باشد نه نسبت به حکم واقعی. چرا؟ چون این حکم ظاهری بنابر مسلکی که معدای او حکم باشد دیگه بحث طریقیت علل واقع در اینجا معنا ندارد. بله، بنابر مسلک طریقیت، اینجا این دو مسلک رو عرض بکنم. در باب امارات تارت ما مسلک طریقیت رو قائل میشیم. اگر مسلک طریقیت رو قائل بشیم، اینجا واقع برای ما فعلی میشود. نهایت فعلیت واقع تارتا وجدانی است اگر علم پیدا کنیم، و اخرى تعبدی است اگر طریق معتبر قائم شود بر اون واقع، و اینجا این چنین است. لذا تعبیر میکردیم به این که امارات منجز واقعا در صورت مصادفت، معذرا در صورت مخالفت با واقع. و اما اگر مسلک طریقیت را قبول نکردیم، سببیت را قبول کردیم، در اینجا طبق معدای اماره طبق او جعل حکم میشود، جعل حکم ظاهری. اینجا دقت بفرمایید، حکم واقعی برای ما باز به فعلیت نرسیده است. چرا؟ چون فرض بر این است که علم که پیدا نکردیم، چیزی هم نازل منزله علم نشده است نسبت به ارائه واقع. لذا اونی که در حق ما فعلیت دارد همون حکم ظاهری است و لاغیر. پس اشکال صاحب کفایه بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری تا اینجا این اشکال وارد نیست. لحاظا عرض کردیم مرحوم شیخ هم این استدراک را دارن، میفهم بنابر مسلک مشهور که قائل به طریقیت نیستن، قائل به سببیتن، انشاء احکام شده است در مرحله ظاهر مماثل با واقع اگر مطابق باشد. اینجا لزوم امتثالی که لازم است عقلا نسبت به همین حکم ظاهری باید باشد، نه نسبت به حکم واقعی. چرا؟ چون فرض این است که حکم واقعی برای ما معلوم نیست وجدانن، پس فعلی نشده است. چیزی هم که ننزیل شده باشد منزله علم هم وجود ندارد، پس حکم واقعی به فعلیت نرسیده. اگر به فعلیت نرسیده است قهرم وجوب امتصال هم ندارد و نداشته باشد. شیخ رضوان الله علیه هم که می فرماید، یعنی نفرموده است این که می فرماید در حق اینها در مرحله انشاء است، واقعا هم این چنینه است. چرا؟ برای خاطر این که اون چیزی که شرط فعلیت اونهاست که عبارت است از علم محقق نشده است. نه دیگه اجتماع مثل، یعنی اون انشائی است، این به اصطلاح چی فعلی. اجتماع مثل در صورتی که هر دو در یک رتبه باشن، دو تا حکم فعلی، دو تا حکم انشائی اینجوری. پس اون چی که واصل است به او حکم ظاهری است فقط. بین دو حکم واصل اجتماع مثل این است در صورت مطابقت، یا در صورت مخالفت ضده. ولی اینجا احد الحکمین واصل است که عبارت باشد از حکم ظاهری و دیگری واصل نیست. که به عبارت دیگر این هم در اثناء عرایض سابق ما هم گفته شد، همیشه حکم ظاهری در طول حکم واقعی است نه در عرض او. چرا؟ چون اونجایی که حکم واقعی فعلیت پیدا کرده است، حکم ظاهری دیگه معنا ندارد، موضوع ندارد. چون حکم واقعی وقتی معلوم شد برای شخص، جهل به واقع نیست تا حکم ظاهری به میدان بیاد. اینجا فقط میدان میدان حکم واقعی است. و اگر جهل به واقع پیدا شد، اینجا اونی که فقط در میدان برحال حکم فعلیت پیدا می کند عبارت از حکم ظاهری و لاغی. پس جایی که حکم ظاهری هست حکم واقعی نیست، اونجایی که حکم واقعی هست حکم ظاهری نیست، اگر در طول یک دیگر شده. و منظور مرحوم شیخ معال فرمایشون در حقیقت به همینه. حکم واقعی که می‌فرمایند در ظرف جهل انشائی است، این کلام بسیار متین است. در مرحله ظاهر در مقام در مرتبه فعلیت چه حکمی برای او فعلی است؟ حکم ظاهری فقط. پس بنابراین نقصانی که در حکم واقعی وجود دارد از ناحیه مولا نیست و خللی از ناحیه مولا ایجاد نشده است. چرا؟ چون در مراتب حکم یک فعلی من قبل المولا می گفتیم، یک فعلی علی الاطلاق. فعلی من قبل المولا این است که تمام اون چی که امر او به ید مولاست از مولا صادر بشود. در مورد بحث مولا با توجه به ملاک اقتضاء انشاء حکم رو میبیند. حالا طبق فرمایش صاحب کفایه که اصلا مراتب است، ولی مرحوم شیخ رضوان الله مراتب رو قبول ندارن. بگیم وجود اقتضایی حکم رو میبیند، بعد از این مرتبه انشاء میکند او را. بعد از مرحله انشاء وقتی شرایطش از ناحیه مولا وجود پیدا کرد به فعلیت نرسه، ولی فعلیت من قبل مولا. اما فعلیت به طور مطلق این به این است که هم از طرف مولا تمام اون چی که امر او به ید مولا صادر شده باشد، و هم اون چی که در تحقق فعلیت برای عبد دخالت دارد محقق بشود. واضح است که تمام اون چی که به ید مولاست به انشاء او محقق میشود، باقی میماند علم مکلف. پس در اینجا قبل از آنی که علم پیدا بکند، اون چی که به اصطلاح باید از ناحیه مولا صادر شود به جهت مولویت و شارعیت، این صادر شده. نقصانی که هست و خللی که هست از ناحیه مولا نیست، خلل از ناحیه این است که مکلف علم پیدا نکرده است. حالا چرا علم پیدا نکرده است اون بماند به هر جهتی. اگر علم پیدا نکرد در اینجا فعلیت در حق مکلف محقق نمی‌شود، ولی نه به خاطر خللی از ناحیه اصل حکم. دقت بفرمایید، پس در از ناحیه مولا تقصیر و قصوری نیست نسبت به عدم فعلیت. این تقصیر یا قصور برمیگردد به عبد که او علم پیدا نکرده است. لذا می‌فرمایند چون وصول عقلا شرط هست و اینجا واصل نشده است به عبد، لذا امکان دعوت نیست. و این اشتراط وصول در داعویت حکم اختصاصی به احکام واقعیه ندارد، مکرر داریم عرض میکنیم. در احکام ظاهری هم هست. خب حکم ظاهری حکمی است که در مرحله جهل به واقع انشاء شده است، اما خود این حکم هم باز مجهول است برای مکلف. خیر، مکلف دیگه به این حکم ظاهری علم دارد، لذا حکم ظاهری واصل است وجدانن به این عقل، نه اینکه واصل باشد تعبدن. بله خود حکم حکم تعبدیان در ظرف جهل جعل شده است، اما وصول او وجدانی است، یعنی علم به این حکم پیدا کرده است. این تمام اون چیزی است که راجع به اشکال اولی که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ انصاری در اینجا پدر. پس بنابراین خلاصه این شد که این اشکال اول شیخ صاحب کفایه بر مرحوم شیخ اساسی ندارد، چون کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه از دو حال خارج نیست، یا انشاء بگید از سه حال خارج نیست، یا انشاء بلا دایی است که این غیر معقول است، پس باید با دایی باشد. دایی یا جعل دایی است تشریعاً، یا سائر دوایی است. اگر سائر دوایی باشد، انتظار محرکیت و باعثیت و زاجریت از او لغو است، پس وجوب امتثال نداشتن نه تنها محذوری ندارد، اصلا ربطی به مسئله امتثال ندارد اگر حکمی غیر به اصطلاح حقیقی باشد که احکام امتحانیه و ضرب قانون و تعجیز و امثال دارد. و اگر به دایی جعل دایی باشد، باز ما مشکل نداریم در این که فرمودن احکام واقعی در غیر در نسبت به قانون به حکم در غیر کسی که به اصطلاح علم پیدا کرده است همیشه حکم انشایی است. چرا؟ برای خاطر اینکه حکم انشایی به ما هو انشاییون علت تامه وجوب امتثال نیست، بلکه علت تامه او موقعی است که بعد پس از انشاء اشاره به عبدم واصل بشود. در چنین و در اینجا چون واصل نشده است، فرض کلام ما این است که چون واصل نشده است، پس بنابراین وجوب امتثال نداشتن علل قاعده است. چرا؟ چون علت تامه وجوب امتثال محقق نشده است. پس در یک صورت وجوب امتثال، در هر دو صورت وجوب امتثال نیست، همونجور که مرحوم شیخ فرمودن. در یک صورت به خاطر اینکه اساساً برای بعث و زجر انشاء نشده است، اگر حکمی انشاءش برای بعث و زجر نبوده است، امتثال درباره او معقول نیست. و در صورت دوم گرچه برای بعث و زجر انشاء شده است، اما شرط فعلیت باعثیت و زاجریت او که وصول وجدانی هست یا ما نزل منزلت او محقق نشده است، اگه شرط محقق نشده است، باز فعلیت در حق او معنا ندارد. فعلا هازا اون چه که شیخ انصاری تا اینجا راجع به این که فرموده اند حکم واقعی انشائی است در غیر کس، در حق کسی که علم به او پیدا نکرده است، یا ظن معتبری که به عنوان طریق به او باشد پیدا نکرده است، این کلام کاملا متین است و اشکال صاحب کفایه بر ایشان وارد نیست. تتمه‌ای برای بحث از اشاره خواهد شد.